بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. جلسه قبل مطالبی رو که به ذهنمون میرسید در خصوص افمن زین له سوء عمله فرآه حسنا خدمتتون عرض کردیم. یک نکته باقی موند فقط، اونم این که این جمله رو چطور باید معنا بکنیم. آیا آن کسی که عمل بدش برای او تزیین داده شده و در نتیجه آن را خوب میبیند، خب این مبتدا، خبرش چیه؟ خبرش میگم محذوفه، باید در تقدیر بگیریم. نوعاً گفتند این از باب قیاس ذکر شده، مقایسه، یعنی میخواد بفرماید آیا چنین کسی مانند آن کسی است که عمل بد برای او تزیین نشده. نوع مفسرین اینطور گفتند، اما برخی گفتند که نه، اینا در واقع بر اساس این که بعدش می‌فرماید فَإِنَّ اللَّهَ يُظِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، اضلال و هدایت در اختیار خداست، چون اونو داره تعلیل میاره برای این قسمت از آیه. پس معلوم میشه اون چیزی که در اینجا باید در تقدیر گرفته بشه یه چیزی باید مناسب باشه با این تعلیل. چی بگیم؟ چی میشه در تقدیر گرفت؟ در واقع میگن اینطوری میخواد آیه بفرماید اف انت تهدی من زین له سوء عمله، آیا تو میخوایی چنین کسی رو هدایت بکنی؟ این در اختیار تو نیست، اضلال و هدایت در اختیار خداوند است. برخی هم گفتند با توجه به اون انتهای آیه که پیغمبر رو یک تسلی خاطری میده و میفرماید فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، یعنی از روی حسرت، از روی هرسی که به ایمان اینها داری، اینقدر خودتو به زحمت و فشار ننداز که انگار داری جان میدهی، از روی حسرت این که اینها چرا ایمان نمی آورن، چرا هدایت نمیشن. با توجه به این گفتن اون چیزی که در تقدیر گرفته باید بشه این است که آیا تو میخوایی خودتو برای چنین شخصی از روی حسرت فدا بکنی که چرا این ایمان نمیاره؟ حالا همه اینها هم احتمالش هست، احتمالاتیه، بالاخره در آیه هست و با همه اینها معنای آیه سازگاره، جور در میاد. اما با توجه به این که آیه در واقع اشاره‌ای دارد به همان مطلبی که در آیه چهارم گذشت، تو این آیاتی که خوندیم تو یک آیه خطاب به پیغمبر بود، اونم آیه چهارم بود که می‌فرمود و این یکذبوک فقط کذبت رسل من قبلک و الی الله ترجع الامور. این آیه خطابش به پیغمبره، این آیه مانند اون آیه خطابش به پیغمبره. با توجه به این میشه اینجوری برداشت کرد که این آیه در واقع ادامه همون آیه است. اون آیه میفرمود که اگر تکذیبت کردن ناراحت نباش، اگر تکذیب شدی ناراحت نباش، این سنتی بوده که در بین همه امم وجود داشته، همه امم پیامبرانشون رو تکذیب کردن. در ادامه اون میخواد بفرماید که افمن زین له سوء عمله فراه حسنا فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، یعنی میخواد به پیغمبر این گونه بیان بکنه که اگر تکذیب کردند تو از تکذیب اینها ناراحت نباش، چون اینها کسانی هستند که سوء عملشون براشون تزیین داده شده و هدایت و اضلال هم در اختیار خداونده. پس اون دوتا معنایی که بعداً گفتیم بیشتر میخوره به اون معنای تقدیری تا اون معنای اولی که معنای مقایسه باشد که آیا این کس با اون کسی که تزیین داده نشده مثلا هم رتبه هستند، مانند هم هستند. عرض کردم همه احتمالات امکانش هست، اما به واسطه وجود این قرینه شاید اون دو معنای دوم که معناشون هم تقریبا به هم نزدیکه، آیا تو میخوای هدایت کنی یا اینکه از هدایت نشدن اینها ناراحت نباش و حسرت نخور، تقریبا یک معنا هستن. بیشتر شاید بتونیم بگیم همخوانی و سازگاری با چنین تقدیری در آیه وجود داره. اما بعد که میفرماید فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، فای تفریع و در واقع داره علت ذکر میکند برای صدر آیه، یعنی وقتی پیغمبر میگه شما نمیتوانید چنین شخصی را هدایت بکنید، هدایت او در اختیار شما نیست و نباید از هدایت نشدن او قصه ای به خودت راه بدی، حسرتی بخوری، تعلیل میاره چرا هدایت در اختیار شما نیست. فان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، برای اینکه هم اضلال و هم هدایت در دست خداست. در خصوص نسبت اضلال و هدایت به خداوند متعال ما پارسال چندین جلسه خیلی مفصل صحبت کردیم، وجهی رو که میشه بیان کرد برای که چگونه میتوانیم بگیم اضلال منصوب به خداونده یا هدایت منصوب به خداونده. حالا در خصوص اینکه بخوایم بگیم اضلال منصوب به خداونده، دو اشکال پیش میاد. همین که چگونه میشه گفت خداوند گمراه میکنه، گمراهی که گمراه کردن که از شأن خدا به دور است، هم اینکه این نتیجه جبره. اما در خصوص اینکه بگیم هدایت در اختیار خداست، اون حالا اشکال اول وجود نداره، اما اشکال دوم درش وجود داره که ظاهرش این است که پس ما اختیاری از خود نداریم و جبر است. عرض کردیم که میشه یه جوری بیان کرد که این دو اشکال برطرف بشه. خیلی ها برگشته اینو با به واسطه طولیت در عرض شود که افعالی که ما انجام میدیم با اراده خداوند متعال حل کردن، گفتن این که خدا میگه اضلال در اختیار منه یا هدایت در اختیار منه، برای اینکه اراده همه ما، اراده همه موجودات مختار در طول اراده خداونده، اول خداوند باید اون اراده رو داشته باشد تا ما بتوانیم اراده بکنیم. علیکم السلام. اما با توجه به معنای فاطریتی که بنده عرض کردم در آیه اول، الحمدلله فاطر السماوات والارض، معنایی که از فاطریت بیان کردیم، با توجه به اون همان مطلبی که سابقا در خصوص اضلال و هدایت گفتیم در اینجا تقویت می شود. فاطریت رو ما اشاره کردیم به این که این اشاره دارد به اون هدایت تکوینیه الهی که در خصوص انسانها با جعل فطرت تجلی پیدا کرده، در نهاد هر انسانی فطرتی نهاده شده، فطرتی قرار داده شده، و اگر از این فطرت تبعیت بشود اون وقت خداوند قدمهای بعدی رو هم میاد کمک میکنه. در قدمهای بعدی در هدایت میاد کمک میکنه. اولین شرط برای این که ما مشمول هدایت الهی بشویم، نه هدایت عامه، هدایت خاصه، این است که تبعیت از هدایت عامه بکنیم، از فطرت خودمون تبعیت بکنیم. هدایت عامه تکوینی عرض میکنیم، از فطرت خودمون تبعیت بکنیم که اون فطرت مضمونش توسط هدایت تشریعی هم که به واسطه انبیا به ما رسیده تأکید شده و بهش اشاره شده. اگر از این تبعیت کردید اون وقت هدایت خاصه هم شامل حال خود شما خواهد شد و به این جهت می‌فرماید هدایت در اختیار خداست. قدم اول رو شما انسان باید برداره، از اون امکاناتی که خدا در اختیارش قرار داده تبعیت بکنه، قدم‌های بعدی رو اگه بخواد برداره احتیاج دارد به کمک خدا، خدا باید کمک بکنه تا بتونی قدم‌های بعدی رو برداری. اما خدا کی کمک میکنه؟ وقتی قدم اول رو برداشته باشی. پس درسته که هدایت در اختیار خداوند است، اما اون چیزی که سبب جلب این هدایت میشود چیه؟ ما خودمون هستیم، پس جبری نیست، خودمون باید کاری بکنیم تا این هدایت رو جلب بکنیم و مشمول عنایت خدا قرار بگیریم. اون وقت هدایت باعث میشه که ما به مقصود برسیم. اضلال هم همینطوره. اضلالی هم که در اینجا میگه در واقع معنیش همینه، یعنی وقتی ما از آن هدایت عامه، حالا چه تکوینی چه تشریعی، تبعیت نکردیم، اونو پشت گوش انداختیم، چه اتفاقی میفته؟ در واقع حجاب و مانع برقرار میشه و ایجاد میشه. حجاب و مانع رو که میاد برقرار میکنه؟ خداوند برقرار میکنه. چرا برقرار میکنه؟ به خاطر فعل خودمون. پس سبب این اضلال خود ما هستیم. درسته که اضلال توسط خدا صورت میگیره، اما چرا این اضلال رو انجام میده؟ به خاطر کاری که ما کردیم. و چون منتسب است در نهایت به خودمون، پس جبری اینجا وجود نداره. اضلال خدا هم به همین معناست، به معنای قرار دادن حجاب و مانع است، نه اینکه بیاد دست آدمو بگیره از راه راست در بیاره بگه توی راه کج برو. خدا این کارو که نمی‌کنه که. خدا حجاب و مانع قرار می‌دهد و این حجاب ها و موانع سبب می‌شود که انسان گمراه بشه یا گمراهیش بیشتر بشه. قدم اول وقتی در گمراهی گذاشت، حجاب ها و مانع ها سبب می‌شود که گمراهی بیشتری پیدا بکند. اما در ادامه می‌فرماید که فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. باز همین فا در اینجا فا تفریع علت چیو داره بیان میکنه؟ یعنی متفرع کرده این مطلب رو بر این که خداوند هم هدایت میکند هم اضلال میکند. نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشود که فلا تذهب نفسک علیهم حسرات. ذهب نفسه على شيء، یا ذهبت نفسه على شيء، به معنای این است که از فرط چیزی آدم جان بدهد. مثلا میگم ذهبت نفسه على حبه، مثلا از فرط محبتش جان داد. فلا تذهب نفسك عليهم، یعنی به خاطر اینها، برای اینها کاری نکن که مثل این که داری جان میدی. به چه جهت؟ مفعول لهش یا مفعول لاجلش حسراته، یعنی به جهت اینکه حسرت میخوری بر اینها. حسرات یعنی در واقع بتونیم مفردشو بگیم میشه حسرتن. فلا تذهب علیهم، فلا تذهب نفسک علیهم حسرتن، یعنی لاجل الحسرت، به خاطر حسرتی که میخوری که اینها چرا ایمان نمی آورند، انقدر به خودت سخت نگیر که مثل این که داری جان میدی. خب این شدت علاقه پیغمبر رو میرسونه به هدایت مردم. پیغمبر چقدر اهتمام داشت و چقدر علاقه داشت به این که مردم ایمان بیارن، و از این که اینها ایمان نمی آوردند به قدری ناراحت بود و به قدری حسرت می خورد که مانند این که داشت جان میداد از فرط این ناراحتی. خدا نهی میکنه، میگه برای چی انقدر خودتو به زحمت میندازی؟ در آیه سوره طه میفرماید طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، قرآنو که ما برای تو فرستادیم مردم رو هدایت بکنی برای این نبود که خودتو به زحمت بندازی. پیغمبر وظیفش فقط ابلاغه، وظیفش انذاره. اما این که کی هدایت می شود کی هدایت نمی شود، این دیگه وظیفه پیغمبر نیست. اینطور نیست که بگیم که حالا مثلا خداوند میاد روز قیامت شروع میکنه به شمردن که توسط پیغمبر چند نفر هدایت شدن، توسط این پیغمبر 10 نفر هدایت شدن، توسط اون پیغمبر مثلا 20 نفر هدایت شدن، میگه اونی که 10 نفر هدایت شدن وظیفه‌شو کمتر انجام داده، اونی که 20 نفر هدایت کرده وظیفه‌شو بیشتر انجام داده. وظیفه پیغمبر بالا بردن تعداد هدایت شدگان نیست. پیغمبر فقط وظیفه‌ش اینه که ابلاغ. حضرت نوح نزدیک 1000 سال عمر کرد، اون همه تبلیغ کرد، آخرش مگه چند نفر بهش ایمان آوردن؟ یه کشتی رو هم پر نکردن، چون توی اون کشتی تازه کلی حیوان هم بوده، چند نفر آدم بوده. یه کشتی هم پر نشده باشون بعد از 1000 سال تبلیغ. حسرات رو هم در اینجا جمع بسته. میتونست بفرماید که فلا تذهب نفسو که علیهم حسرتن، اما جمع بسته. جمعش میگن نشان دهنده شدت حسرت پیغمبره. حسرت هایی میخورد پیغمبر، انواع و اقسام حسرت ها رو پیغمبر میخورد که چرا اینها ایمان نمی آورند. چون حسرتی که پیغمبر میخورد مال مواضع مختلف بوده، مال افراد مختلف بوده، شدت و ضعف زیاد، شدت زیادی داشته، لذا جمع به کار رفته. این آیه از فان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء فلا تذهب نفسك علیهم حسرات، در واقع مضمون یه آیه دیگه هم هست، آیه 56 سوره قصص که میفرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین. مضمون این آیه در چند جای قرآن به کار رفته، یکیش هم همون سوره طه است که اولش میفرماید که ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. پس وجه این که به پیغمبر امر میکند حسرت نخور این است که اولا پیغمبر موظف نیست به اینکه حتما هدایتی که انجام میدهد تأثیرگذار هم باشد در مردم. پیغمبر وظیفه ای نسبت به اون نداره. اینطور نیست که بگیم اگر این کارو نکردی، چون حسرت خوردن دو دلیل دارد، دو وجه میتونه. یکی وقت بگه آقا من یه وظیفه ای رو باید انجام میدادم ندادم، از اون حسرت میخورم. میگه نه این وظیفه تو نیست. وظیفه پیغمبر این نیست که حتما تبلیغی که میکنه اثر هم بذاره. وظیفه پیغمبر فقط تبلیغ، انذار، اثرگذاریش دیگه وظیفه پیغمبر نیست. پس از این جهت لازم نیست حسرت بخوریم. وجه دومی که حسرت میتواند داشته باشد از جهت مردمه. یعنی میگه که بله درسته، من وظیفم این نیست که بیام دنبال بکنم که آیا تبلیغی کردم اثر گذاشت یا نه، اما دلم برای این طرف میسوزه. دلم میسوزه که چرا راه هدایت رو رها کرده رفته تو راه گمراهی. اونو هم خدا میگه اونم حسرت نخور. چرا؟ برای اینکه ان الله یذل من یشاء و یهدی من یشاء. حسرت کجا جا داره؟ آدم کجا حسرت میخوره؟ در جایی که یک چیزی امکان پذیر باشد، تحت اختیار او باشد، بعد بگه ای داده بیداد، ای کاش میشد این کاری که مثلا از دستم میومد انجام میدادم، اونجا آدم حسرت میخوره. اما چیزی که بالکل از تحت اراده و اختیار انسان خارجه، اونجا حسرت خوردن معنا نداره. حسرت در جایی که امکان پذیر نیست و از تحت قدرت انسان خارجه. اما این به نحو آرزوست، به نحو عمله، آرزویی که آدم داره. اما اون جاهایی که حسرت جا داره در واقع یکی از اون دو مورد اوله. یک، کار اون جایی که در وظیفه خودش کوتاهی کرده باشه. دو، اون جایی که در وظیفه خودش کوتاهی نکرده اما یک کاری از دستش بر می آمد ولو اینکه وظیفش نبوده، از دستش بر می آمد و انجام نداد، اونجا هم باز آدم ممکنه حسرت بخوره که درسته من وظیفم نبود اما خب این کار رو میتونستم بکنم، چرا نکردم؟ بهتر بود میکردم. خداوند میفرماید نه وظیفه تو و نه این از دست تو برمیاد، این چیزیه که در اختیار خداست، خداست که هدایت میکنه به اضلال. بله به یک نحو اینجا وجه داره حسرت خدا، اونم آرزو کردن، ای کاش من میتوانستم چنین کاری رو انجام بدم. اما خدا میفرماید که اگر هم میخوایی این گونه حسرت بخوری، دیگه لازم نیست به قدری شدت پیدا بکنی این حسرت که مانند این که میخوای جان بدهی از فرط این حسرت. این در حد یه آرزوه. عرض شود در نهایت میفرماید که ان الله علیم بما یصنعون. اولا چرا اینجا میفرماید علیمون، نمیفرماید عالمون، یا مثلا بفرماید که ان الله یعلم ما یصنعون؟ داره از وصف ذات استفاده میکند، وصف ذات الهی که علیم است، وصف فعلش نیست، وصف ذاتشه. شاید وجهش این باشد که چون اون بالا گفت ان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، تمام این امور تحت اراده خداست، هیچ چیزی نیست که از تحت مشیت و اراده او خارج باشد، لذا احاطه ای که خداوند بر امور دارد به این نحو ذاتاً خداوند بر همه چیز احاطه دارد، فلذا می‌فرماید علیم. اما چرا میفرماید ما یصنعون؟ میتونست بفرماید ما یعملون. ان الله علیم بما یصنعون. صنع یعنی ساختن، عمل یعنی انجام دادن، یه مقداری با هم دیگه متفاوت معانیشون. برخی از مفسرین یه نکته دارن، نکته جالبیه، میگن یصنعون اشاره به این دارد که این کسانی که در واقع هدایت را نپذیرفتند در حال مکر و حیله هم هستند، در حال مکر و حیله هستند، فلذا تعبیر به صنع آورده نه تعبیر به عمل. این یه وجهه. اما یه وجه دیگر هم ممکن است داشته باشد، این به ذهن من رسید دیروز فکر می‌کردم، اونم اینه، توی این آیه از اول اگر نگاه بکنیم فعل‌ها همش نسبت داده شده به افراد دیگر، زین له، کس دیگری داره براش تزیین میده. ان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء، کار خداست. ممکنه این افعال که به این نحو آمده اینو به ذهن برساند که پس اینا کاری نیستن، که تزیینو که کس دیگری داده، هدایت و اضلالم که کار خداست، پس تقصیر اینا چیه؟ اینا چی کار انجام بسن؟ اما در نهایت که وقتی میفرماید ان الله علیم بما یصنعون، اشاره به این میخواد بکنه که این مطلبی که من گفتم معنیش این نیست که اینها اختیاری در فعل و در عمل خود ندارند و از روی جبر همه اینا داره اتفاق میفته. نه، در نهایت منتسب به خودشونه این عمل، دست ساخت خودشونه، ولذا می فرماید یصنعون، این دستپخت خودشونه. درست است که اضلال دست خداست، هدایت دست خداست، تزیین براشون داده شده، حالا تزیین رو بگیم زینت دهنده هر کسی می خواد باشه، بگیم اونجوری که ما عرض کردیم بگیم زینت دهنده خداست، یا اونجوری که برخی از مفسرین گفتن بگیم زینت دهنده شیطانه، در هر حال میشه خارج از اختیار این. درسته که کس دیگری آمده تزیین داده، درسته که خداوند داره هدایت میکند و اضلال میکند، همه اینا سر جای خود، اما این معناش این نیست که این طرف کار این نیست، اینا همش دست پخت خودشونه. ان الله علیم بما یصنعون، چگونه دست پخت خودشونه؟ سبب خودشون ایجاد کرده، بله براشون زینت داده شده عمل سوء، اما چرا زینت داده شده؟ چون خودشون زمینه این کار رو آماده کرده که زینت داده بشه براشون. بله خداوند اذلال میکند، اما چرا اذلال میکند؟ چون خودشون سبب و علت ایجاد کردند برای اذلال خداوند. پس در واقع با علیمون به ما یسنعون داره یک تلنگری میزنه، یه اشاره میخواد بکنه که این مطالبی که من از صدر آیه تا اینجا گفتم اینها به این معنا نیست که این بنده خدا اگرم گمراه شده تقصیر خودش نیست، به او ربطی نداره. نه، در نهایت استناد به خودش داره. در نهایت میتونیم بگیم این دستپخت خودشه، نتیجه کار خودشه. اما یک نکته ای هم در این ان الله علیم به ما یصنعون وجود داره، اونم این تهدیده، یعنی یک تسلی خاطر به پیغمبر است که اولش فرمود فلا تذهب نفسک علیهم حسرات، یک تهدیدی هم هست، خطاب به مشرکین، خطاب به کفار. فکر میگه اگر من به پیغمبر گفتم نمیخواد نگران اینها باشی، نمیخواد نگران ایمان آوردنشون باشیم، معنیش این نیست که شما رو رها کردم و معنیش این نیست که ایمان آوردن یا نیاوردنتون برای من اهمیت نداره. من اینو فقط دارم خطاب به پیغمبر میگم، میگم پیغمبر شما حسرت نخور. اما این معنیش این نیست که حالا این بنده خدا ایمان آورد یا نیاورد حالا چه فرقی میکنه. نه خیر، فرق میکنه. وظیفه پیغمبر این نیست تعقیب بکنه تو ایمان آوردی یا نه، اما اینکه ایمان بیاری یا نیاری برای خودت فرق داره. اگر ایمان نداشته باشی اون وقت بدان که خداوند میدونه داری چی کار میکنه. نتیجه علم خدا چیه؟ نتیجهش این است که در نهایت اون چیزی رو که لیاقتش رو داری تحویلت خواهد داد که همون عذاب الهی باشه. حالا اجازه بدید میخواید آیه بعدی بمونه واسه جلسه بعد، وقتم گذاشتم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.